أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك، ولعن أعدائهم أجمعين بعدد ما أحاط به علمك. اللهم لعن الجبت والطاغوت والنأثل برحمتك يا أرحم الراحمين. جهة تعجيل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرم. بسم الله الرحمن الرحیم. من قبل از اینکه توفیق داشته باشم عرایزم رو تقدیم کنم، خواهش کنم اگر امکان داشت جلوتر تشریف بیارین که دوستانی که میان، عزیزانی که میان، خیلی به زحمت نیفتن. اگر که امکانش بود مرحمت بفرمید. بسم الله الرحمن الرحیم. در دو روز گذشته ما توفیق داشتیم به این موضوع توجه بکنیم که اونچه که در ما میتواند این اضطراب و ناآرامی را حل بکند، دوا کند چیست؟ بحث عوامل اضطراب، یعنی بعضی از عوامل اضطراب رو در یه جلسه دیگری توفیق بود که گفتگو بکنیم. اینجا قرار شد که توجه بکنیم که این انسان چی لازم داره، چه اتفاقی بیفته از این ناآرامی نجات پیدا میکنه و این اضطراب او برطرف میشه. این ناآرامی و این آرامش توی دنیا چیزی نیست که ثبات و قرار داشته باشه. لغویین وقتی میخوان بحث قلب رو معنا کنن، میگن قلب رو به این خاطر میگن قلب که در تقلبه، در دگرگونیه. یه موقع آرامه، یه موقع ناآرامه، یه موقع میترسه، یه موقع نمیترسه. این آدمی است. اصلا دنیا آمدن ما و زندگی دنیا برای همینه که در واقع من در یک امتحانی هستم. کسانی که تلاش میکنن در دنیا یک زندگی فراهم بکنن که خیالشون راحت باشه، از خونه و از بیمه و از نمیدونم مخارج بعدی و از آینده فرزندان و اینها، طبق اون چیزی که از دنیا گفتن، این خیال خامه. اصلا چنین چیزی محقق نمیشه، چون اضطراب وجهش معلوم نیست. شما میبینی یه نفر همه چی تو زندگی داره ولی خواب نداره، همه چی تو زندگی داره، دلشوره داره. یه نفر هیچ چی تو زندگی نداره، هر چی باش ور میرین یه جوری ناآرامش کنه نمیشه. یه اتفاقی که بر من افتاد، با یه جوان کوری تو مترو برخورد کردم. بعد با اود ایستگاه تجهیز پیاده شدیم، یه چند دقیقه همراه بودیم، گفتگو میکردیم. بعد کور مادرزاد بود، من یه جوری میخواستم حال تو اون حس ترحم مثلا یه جوری باش گفتگو کنم. و خدایا ببخش، خواهی دیدین گاهی موقع آدم حس ترحم آدم معناش اینه که آدم از دیگران عذرخواهی میکنه که خدا تو رو کور کرده. یعنی همچی چیزی آدم القا میکنه بدون اینکه خوش بفهمه و کار زشتی هم هست این. یعنی من یه جوری دلسوزی میکنم که آخه مثلا تنها دلسوز تو منم، خدا در جریان نیست مثل این که. بعد خیلی عجیب بود، یه جوری با من حرف میزد که مثل که تو قابل ترحمی. گفت من مشکلی اصلا ندارم. گفت من لیسانسمو گرفتم، شاغلم، البته ما چون کوریم حقوق ما رو خیلی خیلی کم میدن. برای همینم من چهارشنبه بعد از ظهر از زنجان میام تهران، با مترو میام تجریش، دست فروشی میکنم تا جمعه. جمعه برمیگردم زنجان که خرج زندگیمو دارم. شما بگین یک نوک سوزن گلمندی سخته، هیچ هیچ. این پله برقیارم خودش با اساس نمیدونم چطور تشخیص میداد، سوار میشد میرفت پله برقی بعدی، همه رو بلد بود. بعدم همون جای تماس با موبایل گرفتم، شما چجوری با موبایل تماس میگیرید؟ گفت مگه ما چه مونه؟ با کامپیوترم کار میکنم. من اینجا ارزه ندارم، به بابام میگم کامپیوتر من مدلش قدیمیه، میز من کجه. ببینید اصلا آرامش چیزی نیست بیرون بفروشن، امنیت چیزی نیست بیرون بفروشن، همش مال این تقلبات درون منه. یه روز میان در گوش من هی میخونن که دلار اینجوری شد اینجوری شد، منو مضطرب میکنن. هی در گوشم میخونن آینده نداره ایرانا، معنای این جمله اینی که بقیه جا آینده داره و معنای این جمله اینی که خدای اونجا با اینجا فرق داره. دو تا خدا داریم دیگه، مگه خدای همه جا یکیه؟ امام زمان علیه السلام در همه جا هست، چه فرقی داره تو اینجا باشی اونجا؟ یه موقع برای درس میری، یه موقع میگه آقا اونجا یه شغلی هست درآمدش خوبه، مثل همه خوب باش. یه موقع هست آدم هویت خودش رو میفروشه. این قرآن خیلی عجیبه دوستان عزیز، این قرآن خوندن رو اگه بتونن یه جوری توی برنامه زندگیشون داخل کنن، 5 دقیقه قرآن صبح بخونن، 5 دقیقه قرآن شب بخونن، عجلم نکنن، معناشو بخونن، ببینن این خدای ما چی میگه به من بنده فقیرش که هیچی ندارم چی میگه. انصافا اگر کسی قرآن بخونه، خدا علت دوام بندهشو آرام میکنه. در اوج مصیبت و بلا یا در اوج خوشی و رخا و آسایش، در هر دو اونا بهش تذکر میده که خلاصه اینا نمیمونه، هر دوش میگذره. به هر حال اگر من دنیا رو از کلام خدا بشناسم، خب قطعا وضعم فرق میکنه. این نکته بود که توفیق داشتیم در روز اول بهش اشاره کردیم که معرفت وقتی آمد آدم میتونه درست زندگی بکنه. من دانستم اینجا جلسه برای چه برگزار شده، به قاعده اینجا وارد میشم و میشینم، اما اگه فکر کنم اینجا هم‌اندیشی سمینار بیام تو، خب کلافه میشم دیگه. به هر حال این انسان نباید گمان کنه که آیا یه تکنیکی توی آیات و روایات و ادعیه وجود داره، یه تکنیکی که آدم اونو داشته باشه دیگه آرامش محض برقراره. ببین اگر چنین چیزی قراره باشه، باید در اولیاء خدا شما چنین چیزی ببینید دیگه. دیگه اهل بیت علیهم السلام که در خدای متعال که شک ندارن، در قضا و قدر خدا که در واقع اونجا شکوه ای از قضا و قدر خدا که نمی کنن که، درسته؟ ولی شما زندگی اهل بیت علیهم السلام ببینید، سراسر مصیبت، اذیت. اینکه درون اونها چه میگذرد، شما میگید درون اونها آرامه، این آرامش از درون اونهاست. بیرون که شما ببینید تو کربلا، تو کربلا دشمن هم راجب سید و شهدا علیه السلام اینگونه گفته که من ندیدم شکسته بالی که این همه دور او رو احاطه کردن ولی آرام و چهره او باز نورانی، و هرچقدر عرصه تنگ تر می شد چهره نورانی تر می شد. یعنی حالا مثلا ما اینجوری تعبیر می کنیم دیگه، که به اون نقطه یقین نزدیک تر می شد. میگم این تعبیر ماست. به هر حال باز البته یه نکته رو توجه کنید، چون ما گاهی موقع مطالب رو نمی تونیم با هم جمع بکنیم. بعضی فکر می کنن که سید و شهدا علیه السلام که آرامش داشتن در کربلا و آرامش می دادند، همه با بودن حضرت آرامش می گرفتن، همه فکر میکنن که یه وصف عرفانی اونجا وجود داره و این که حضرت اونجا همه تعلقات رو گذاشت کنار و خیره بود به خدای متعال و اون حالت خلوص موجب میشد که حضرت هیچ غم و اندوهی نداشته باشه دیگه، از هیچی ناراحت نباشه، از هیچ، همه دلبستگی ها و همه وابستگی ها رو قطع کرده بود. نه اینطوری نیست. حضرت کاملا وابسته و دلبسته بود به همه اهل حرم، به حضرت علی اکبر علیه السلام، به حضرت زینب سلام الله علیه، به حضرت رقیه سلام الله علیه. بخونید مقتلو، ببین حضرت چگونه علی اکبر را به میدان میفرستد و چگونه به دنبال او میرود و چگونه بر جنازه او حاضر میشود، همه میبینن. اینی که من غم ببینم، مصیبت ببینم، اندوه ببینم، اینا رو ببینم، اینا هیچ ربطی نداره به این که من آرامشم رو از دست ندم. الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. من مال خدام، نه اینکه من از خدام. غلطه این ترجمه، من از خدام غلطه، همه از خداییم غلطه. انا لله، من الله که نیست، من مال خدام و بر میگردم اونجا. به هر حال با از بین رفتن نمیدونم این نگرانی هایی که تو ذهن ماست، نمیدونم مواظب باشیم هیچ کس مریض نشه، دور و بر ما نمیدونم همه چی درست باشه، اینا امنیت و آرامش نمیاره. اونو مال درون آدمه. اینقدر میفرمایید این راه اشتباهی است که شیطان ما رو به این راه میکشاند و این یکی از در واقع عوامل اصلی شرک تو دنیا همینه که من با شتاب زدگی از خدای خودم اعراض میکنم که انگار گویی خدا حاجت منو نمیده، انگار خدا منو نمیبینه، میرم پیش دیگران کاسه گدایی میبرم. در حالی که برای ما اتفاق افتاده، اون حاجتی که داشتیم مثلا خودمونو سرفکنده کردیم و یا هرچی، دیدیم دو روز بعد، یه هفته بعد درست شد و یه طریق دیگه. به هر تقدیر این مقدمه خیلی لازمه که دنبال یک طرح و یه شکلی نباشید که همه چی به سامان بشه، بگه خب حالا من دیگه آرامم. بنده خاله‌ای داشتم که کوچکترین اونها بود و سنش نزدیک سن ما بود. ایشون تو زندگی خیلی مصیبت کشید، خیلی زیاد. من کاملا، حالا من به ظاهرن میگیم اتفاقی، من یادمه وقتی آمده بودن خواستگاری ایشون، مادر بزرگم نشسته بود، مادرم بود، اون مادر اون پسر آمده بود، من خیلی کوچیک بودم، فکر کنم مثلا 3-4 سالم بود، 4 سال 5 سال اینجوری یادم. هی مادر بزرگم اون موقع، حال مال زمان شاه قضیه دیگه، هی اصرار میکرد که این نماز میخونه. مادری میزد به خودش، خانم فلانی، حاج خانم، یعنی چی؟ این چه سوالی از ما خانواده میکنه؟ مشروب نمیخوره؟ مشروب ابدا. سینما نمیره؟ اون موقع سینما رفتن چیز بود دیگه. گفت باشه، تموش. دست بر قضا همه این کار رو انجام میداد، مقیدم بود که ترک نکنه. یه وقت خاله ما اون موقع که من، خیلی وضع مالیشون خیلی بد بود، یعنی شغلش هم بالاخره یه چیز دیگه، چون شغل میشه با تعابیر مختلف گفت دیگه، تو کار مثلا فرض کن میدون میوه و تره باره مثلا، از این جعبه‌های چوبی میخ میزد. قدیم میوار تو جعبه چوبی میذاشتن، چوباش هم که چوب نبود که، اونا رو سرهم میکردم میشد جعبه. حالا هر جعبه یه آدم نیست چقدر میگرفت، ولی اون موقع به قرون بود همه چی دیگه، خیلی فقیر بودن. ما یه دونه زب داشتیم خونه، از ما این قرض میگرفت، گفته بود هم دو سوره ما بخونیم، نماز رو بخونیم، قرض میگرفت. التماس شوهرش میکرد وقت نماز، التماس، ما میسون اینو نوار رو میذاشت که نماز بخون. نماز خونش کرد، شراب و ترکش داد، سینما رفتن و ترکش داد، همین کارا رو کرد. فرزندان او هر کدوم الان، یکی از فرزندانش بسیار فاضل، یک روحانی بسیار فاضل، بزرگوار. حالا همه این کارا رو کرد، همه این تلاش رو کرد به خون دل، با همه چی زندگی ساخت. تا اینکه یادم یه بار شهرستان زندگی میکردن، گفتش که ما خونه خریدیم، ما هم خوشحال رفتیم خونه شو مثلا ببینیم. رفتیم دیدیم یه زیرزمین نموره. از این بابت فقط که یه جایی داره برای اینکه آدم زندگی بکنه اسمش خونه بود، ولی خونه نبود. من یادم این خاطره که ایشون 6 تا آجر رو، 2 تا اینور 2 تا بالا و 2 تا بالا میذاش، با خودش حملی میکرد میآورد، چون پول نداشتن که درست کنن، چون زن نمور بود بسیار زیاد. خلاصه تمام این پایینو ساخت خودش، تموم که شد بعد نشست دستش تکون داد، گفت الحمدلله همه مشکلات حل شد. فردا گفتم بهش سرطان داری، سرطان داشت، 2-3 ماه معالجه کرد بعد تموم شد. که من رفتم بالای سرش برای عیادت، گفتم خدا میخواد یه کاری بکنه. گفتم خاله چیزی نمیخوای، چیزی احتیاج نداری؟ اینو برداشت، گفت چرا من خوشحال شدم برم مثلا آب میوه چیزی بگیرم. گفتم چی میخوای خاله؟ گفت یه نفس خوب میخوام از خدا، همین نفسه که از صبح همه کشیدیم نفهمیدیم از این وصف دنیاست برای هر کس یه جور. مثلا دوستان جوان گوش کنید، از صبح تا شب غر بزنی، ماتم بگیری، گوشه بشینی، کس کنی، نمیدونم زانواتو بغل کنی، هیچ فرقی نمیکنه. دنیا همینه. امیرالمؤمنین علیه السلام میفرمان اگه دنیا چیز خوبی بود خدا برای پیغمبرش میداد. البته خدا از پیغمبرش مانع نشد. حضرت فرمودن زواها انها، پیغمبر اکرم دامن از دنیا برگرفت، نمیخواست دنیا رو. برسال این دنیاییست که ما زندگی میکنیم، ولی تو همین دنیا داریم صحبت میکنیم که چگونه میتوان به نقطه رسید که بگن اولئک لهم الامن لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. میخوام ببینیم این نقطه کدوم نقطه است که من نه خوفی دارم نه حزنی دارم، نه از آینده نگرانم نه بر گذشته دارم حسرت میخورم و استراب منو گرفته باشه. مثل موسی مقابلش دریا بود، داشت میرفت، خب ترس داره، پشتش هم فرعون داشت با لشکرش حمله میکرد، درسته؟ خدا میخواد اینجا آرامش بده. خدا بلده در یه باغ و نمیدونم در یه فضای خیلی زیبای طبیعی اونجا آرامش بده، خدا بلده این کار رو بکنه، ولی میخواد بگه ببین به من خدا اعتماد کن، ببین به کجا دارم به موسی آرامش میدم. خدا ببخش من اینو میگم، ببین خدا میتونه زودتر در گوش موسی بگه موسی برو من دریا رو میشکافم مشکل نداره، اینو نگفت، گفت برو نترس. پیش فرعون که داشت میرفت خدا قبلش میتونست بگه این چوبه رو میگم اونجا بنداز حالش رو جا بیار، این کارو نکرد. ساحران همه سحرشون رو انداختن، موسی وایساده، من دارم اینجوری تعبیر میکنم، خدایا چیکار کنم بابا، دقیقه 90 هم که رسید. حالا خدا ببخش من اینجوری تعبیر میکنم، خدا خیلی خونسرد، موسی چیه تو دستت؟ ما تلک به یمینه که یه عصای خدا، آخه وقت سوال، خب این عصای منه دیگه، چیکار بنداز عصاتو، همه سحر اونا رو خورد و باطل کرد هر آنچه که اونها فراهم کرده بودن. دیروز عرض شد که من فقیر به تمام شؤونات فقر و نیاز و احتیاجم نیازمند یه حقیقت غنی هستم که تمام چاله چوله های وجود منو پر کنه، به من آرامش بده. اصل اون چاله‌ای که تو وجود من هست، اصل مشکل من فقر منه، البته این مشکل نیست، این وصف منه. لذا خدا فرمود انتم الفقراء یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله. این اللهی هم که آدرس بهتون میدم والله هو الغنی الحمید، هم بی نیازه هم دنبال این نیست که تو در این ارتباط او رو ستایش بکنی، به تو نیاز نداره. جوان عزیز خدا به نماز تو نیاز نداره، تو نیاز به او داری. در این رفاقت که اول خدا بابش رو باز کرد، گفت هو معکم اینما کنتم و گفت من رفیقم شفیقم، در این رفاقت خدا نفعی نمیبره. اما آیا خدا که گفت هو معکم اینما کنتم تو هم با خدا هستی، تو بهره میبری؟ اینو داشتیم گفتگو میکردی. اگه این جفت فراهم بشه، انما یا ربی، من یه صاحبی دارم، خالقی دارم که با منه، یا انی معکما اسمع و ارا، نترس موسی من با شما دوتا هستم پیش فرعون. اگه این درست شد آدم دیگه خیالش راحت. ببین من دارم میرم یه جایی، یه دفعه نگران میشم ای پول دارم یا نه، دست میکنم تو جمعی پول دارم، آخش خدا ببخشید میگم. یه بارم شده وقتی یه جایی میری نگرانی دست کنی تو جیبت، مثلا میگه ای آره من خدا دارم، آخش نه. ببینید شرک یعنی اینا، من خدا دارم که حرف نشد، که من پول دارم حرف شد. بنده نمیگم بی پول بلنشیم جایی بریم، نه، میگم این خداداری رو من کی باید حس بکنم؟ اینو باید من حس بکنم، خدا که با من همه جا، این من بیچارم که حس نمی کنم. و استراب منو میگیره. لذا اون نکته‌ای که اول عرایزم گفتم که دنبال این نباشید به یه سیستمی برسید که همیشه من در امنیت باشم، نه این کلیدش دست منه. هر چقدر با خدایی، هر چقدر با او داری زندگی میکنی، خیالت راحت باشه، آرامش پیدا میکنی، یه لحظه از او غافل شی به هم میرسی. در انتخاب رفیق آیه میفرماید که حضرت ابراهیم اشاره کرد، گفتش که این ستاره ها، این هزار ربی، اینا پروردگار من هن؟ نه، اینکه نمیشه که، با اون خوش افول کرد. قمر رو دید بازغن، گفت هزار ربی، نه اینم که نمیشه. شمس هزار ربی، اینم که نمیشه. بابا من یه رفیقی میخوام ماندگار باشه در رفاقتش، صبح بیاد شب بره، شب بیاد صبح بره، که به درد من نمیخوره که. من یه روز اول صبح حالم بد میشه، یه روز ظهر، یه روز شب، یه روز نیمه شب، یه بار اول جوانی فقیر میشم، یه بار میانه یه نمیدونم بزرگسالی، همه جور زندگی داریم. من میخوام اونو هر وقت خواستم صدا بزنم. توی ادعیه ببینید ائمه علیهم السلام به ما یاد دادن، کی شده خدایا من میخوام تو رو صدا بزنم، تو حاجبی گذاشته باشی، قراری گذاشته باشی، منعی گذاشته باشی. حضرت میگن کی به تو پناه آورده که بگه تو به من پناه ندادی؟ کافر، مسلمان، کسی که تمام عمرشو معصیت کرده. تو دعای ابو حمزه نخوانده ای؟ اون که همه عمرو معصیت کرده الان بخواد به خدا پناه ببره، خدا پناه نده، این چیکار باید بکنه؟ مگه جای دیگه پناهی هست؟ جای دیگه پناهی نیست که. این خدای منه. اونی که هازار ربی، اون رب من، اون صاحب من، اون چیزی که، چون محور دعاها رب دیگه، یا رب، یا رب، یا رب، ای صاحب من، ای مالک من، ای کسی که سرپرست منی، درسته؟ الله که اللهه، ان الذين قالوا ربنا الله، ربنا الله، من یعنی ارتباطی با برقرار میکنم. ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. این رفیق، شما دوست دارین اون کسی که با شما رفیقه چه خاصیتی داشته باشه؟ دیروز من عرض کردم خوب نیست آدم در رفاقت، وقتی وارد رفاقت میشه، با طمع در رفیقش وارد شه. این رسم رفاقت نیست، این صفای دوستی و خلوص در رفاقت اینجا نیست. چون من همیشه رفیقم رو واسه این خواستم، عاشق بند کیفشم، دنبال اون فرصتی هم که بتونم یه چیزی ازش بگیرم. باشه، تو از صبح تا شب از خدا هر چی خواستی طلب کن، خدا ناراحت نمیشه، اصلا مشکل نداره خدا. شما رفیقی پیدا کن که اون تا آخرین لحظه دست از رفاقت بر نداره. این فقط خداست، ولی بقیه ما رو دور میندازه. خوب خوباشون وقتی تو خاک ما رو گذاشتن، سنگ رو گذاشتن، میرن سالن غذا بخورن که سرد نشه. این خوب خوباشه. حالا اون شب هم بمونه چی میشه؟ فردا بونم چی میره دیگه. این همه مرده ساکت زیر این خاک، اصلا کسی نمیدونه دیگه، نسلهای بعدی اصلا نمیدونن همچی کسی هست، پدر بزرگی، نمیدونم جدی، هیچ خبری نیست. تک و توک شاید رفیقی داشته باش که گره کارتو باز بکنه، میشه خدا. رفیقی داشته باش که در تو طمع نداشته باشه، میشه خدا. رفیقی داشته باش که حال تو رو درک بکنه، میشه خدا. رفیقی داشته باش، بنویسین شما ویژگی رفیق رو، وقتی نوشتین بعد ببینید کدومش به خدا نمیخوره. اگه کسی گفت من رفیقی میخوام به من گیر نده، اشتباه میرفتم تو چاه میرفتم به من گیر نده، من بهت میگم رفیقت نیست، این رفیقت نیست، این دشمنت. رفیقت اونه که صبح میخوای بیای بیرون، سیاهی رو صورتت، بهت میگه ببین اینجا یه سیاهی پاک کن، میری بیرون آبروت میره، باید آینه من باشه. رفیقم باید کسی باشه وقتی من در طرف چاه میرم داد بزنه کجا داری میری. قرآن میگه شما علی شفا حفرة من النار بودین، من پیغمبر رو فرستادم فانقذکم منها، شما اعراب جاهلی داشتین سقوط میکنین تو آتش، من رحمت للعالمین رو فرستادم براتون. من یه آیه از قرآن توفیق داشته باشم تلاوت بکنم. اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. سوره نساء از آیه 65 بخونیم، البته 4 آیه جلوتر مورد نظر. بسم الله الرحمن الرحیم. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. ببینید رسم رفاقت با خدا اینطوریه، چون خدا خالق منه، به حال من آگاهه، رازق، غنی، حمید، به من نیاز نداره. حالا خدا که فکر و اندیشه نداره، ولی همش در اندیشه و فکر من. این خدا رسم رفاقت اینه که خودتو بسپری به این خدا، رسمش اینه. این یعنی ایمان، یعنی قبولت دارم. شما اگه رفیق داشته باشین، توی کاری ماهر باشه، متخصص باشه، وقتی تو اون حوزه با اون میخواین ارتباط برقرار کنین، بازی در نمیارین دیگه، درسته؟ جالبه، ما این کار رو انجام میدیم، ما مستأصل میشیم، باید عمل جراحی کنیم، دکترها رو میگردیم، یه دکتر خوب پیدا میکنیم، بعد خودمون رو میسپاریم به اون. اینقدر برای خدا شأن قائل نیستیم خودمون رو بسپاریم به اون، اینقدر شأن قائل نیستیم. یه بار یه جوانی آمد گفت آقا من 2 سال درگیر نماز صبحم، بیدار نمیشم، بسیاری از نمازام قضا شده، این ورور رفتم سوال کردم، گفتن یه مشکلی داری، احتمالاً مثلا قبلا مال حرام می‌خوردی یه چیزی. گفت خلاصه هر کی هر چی گفت، ما که مشکلمون حل نشد، یه مقدارم راستشو بخواین هی بدبخت و خار و ذلیل شدیم که نمامس که اصلا مشکل ذاتی داریم. من نمیدونم چرا این به ذهنم افتاد. گفتم راستی می‌خوای بیدار شی بر نماز صبح؟ گفت آره خدا وکیلی. گفتم بگو به امام زمان بیدارت کنه، مولای توه. ببین من اینو گفتم، موقع که گفتم خیلی صفر گفتم، ولی خب آدم خودش که باور خودش میدونه چقدر. این جوانه بعد 2-3 هفته اومد گفت درست شد، هر روز صبح یه کسی میاد بیدار میکنه، نگفت امام زمان. ببین اینقدر من برای امام زمانم شأن قائل نیستم که منو برای نماز صبح بیدار کنه. خب معلومه من باید مضطرب زندگی کنم، همه دارایی و غنای خود تو گشتی کنار که با خدا ارتباط برقرار کنی، بعد در به در این ورانور میگردی، بعد میشه رو مستربم. نه به خدا قسم اینا ایمان نیاوردن تا اینکه وقتی آمدن، وقتی به مشاجرهی میخورن اختلاف، دلاران بیان پیش تو که هر حکمی تو دادی بگن قبوله. بعد فرمود ولو انا کتبنا علیهم ان اقتلوا انفسکم او اخرجوا من دیارکم ما فعلوه الا قلیل منهم. حالا اگرم بخوام امتحانشون بکنیم جواب نمیده. باز آیه بعد در آیه 69 میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم و من یطع الله و رسول. هر کی قرارش این باشه که هر چی الله و رسول گفت قبول کنه. این که میگم یطع به خاطر فعل مضارعش گفتم هر چی که گفتن قرارش این باشه که گوش کنه. من یطع الله و رسول فاولائک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین. ببین هر کی این کار رو بکنه با این هاست. گفت روز قیامت با این هاست؟ نه، همین الان با این هاست. و حسن اولئک رفیقا، چه رفیقای خوبی، چه همراهای خوبی. خب من چون وقت ما کوتاهه، من اجازه گرفتم که بتونم زودتر بحثمو بگم نسبت به جناب آقای قراییان که انشالله فیض برسونن، لذا من دیگه طولانی نمی کنم، بحثمو جمع می کنم. تمام مشکل من اینه که از صبح تا شب وقتایی قرار نمیذارم که صادقانه بیریا برم با خدای خودم و اولیای خدا رفاقت بکنم. یکی از نعمت‌های بسیار 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 بزرگی خدا که وصف ناشدنی است به ما مرحمت کرده خدا، اینه که ما میتونیم بریم مشهد حرم امام رضا علیه السلام. یکی از علمای بزرگ که همه شاید اسمشو بدانید، تو صحن دفنه وصیت کرده اونجا دفنش کنن. اونجا چه دیده که گفته من اونجا دفن کنید؟ گفت دیدم امام رضا علیه السلام نشسته، هر کی که وارد میشه هنوز نیامده داخل صحن بشه، یعنی از خیابان میخواد بیاد وارد صحن بشه، حضرت عنایتی بهش میکنن، دستی به سرش میکشن، بچه با او همراه دست به سر بچه میکشن، بعد بار گناهاشو برمیدارن، بعد به ملائکه میگن حاجتشو بدین، بعد میگن حالا بیا تو. یه آدم کریم میشه یه جایی بشینه شما حاجت دارین برین تا به او برسین، بلند میشه میدوه میاد جلو. اینو من نمیگم، روایت میگه. روایت میگه تو طرف خدا یه قدم برمیداری، خدا طرف تو میدوه. نه یا نه یا من خودم میام کارتو حل میکنم. این خدای منه، این امام رضا علیه السلام. هر کدوم از ما حرم رفتیم این حسو داشتیم، هر کدوم از ما حرم رفتیم حسو داشتیم، هر کدوم ما اون دیوار رو لمس کردیم، اون ذریعه رو بوسیدیم، همه ما این حسو داشتیم. ببینید اینجا رو گذاشتن اینجا، اللهم انی وقفت علی باب من ابواب بیوت نبیک. خدایا این پیغمبر تو رحمت للعالمین فرستادی اینجا، من اینجا ایستادم بر دره، بر یکی از درهای خانه پیغمبرت. درسته وارد جایی میشین که ملائکه اونجا پرند، ملائکه مقربی. من دیشب عرض کردم توی جلسه، ببینید همه آداب زیارت بلدین، همه بلدین. یه بارم که مشهد بودین یه بار حس کنیم بریم برای این زیارت. بینی علی ابن موسی رضا، این دفعه فقط آمدم، هیچی نمیخوام، نه اینکه بینی آزم، هزار تا گرفتاری دارم، فقط اومدم پیشت بگم من رفیق شما باشم. دیدین ودا میکنی چی میگین؟ میگید فمعکم معکم لا مع غیرکم. آقا منو رد نکنین، من بعدن با کسی دیگه رفیق نشم، من میخوام همیشه اینجا باشم. درسته این اون چیزیست که خدای متعال قرار داد. عرضم تمام. تو کربلا خیلی اومدن به سید الشهدا علیه السلام عرضه داشتن ما هستیم و اینا، حضرت از اون طرف به همونا گفتن بلند شین برین. هر کدوم بلند شدن رجزی خواندن، از جمله اونا نافع ابن هلال بود. حضرت دستشو گرفت آورد پشت خیمه ها، بعد میگه من دیدم امام تنها آمده پشت خیمه ها، نمیدونستم که عصر عاشورا چه اتفاقی میفته تو این گودیا، قراره بچه ها بودو هم بخورن زمین، این خارهای بیابان تو پای اونها بره. حضرت هیچی نمیگفت، دست منو گرفت آورد پشت خیمه ها. گفت نافع یه راهی پیدا کن تو این کوه برو، اینو منو میکشن، تو اینجا نباش. میگه به پای حضرت افتادن. گفتم من از شما جدا نشوم. حضرت با همه اینو گفت، با اون غلام سیاه هم گفت. امروز عرضه بداریم به امام رضا علیه السلام، ما درسته اینجا نشستیم ولی نونو نمک شما رو داریم میخوریم، هر کدوممون تموم میکنیم دیگه، ناامید میشیم میام پیش شما، هر حاجتی داشته باشیم و شما امام رؤوفین. شیخ بها میخواست یه چیزی بزنه سر در ورودی که جز پاکان وارد نشون، امام علیه السلام نذاشت. بعد گفت شیخ بها من دوست دارم هر کی با هر وضعی از وارد بشه بیاد اینجا حاجتشو عرضه بداره. خدا رو شکر میکنیم، الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و الائمه المعصومین علیهم السلام، و الحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.